در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و هر دو برنامه زنده یا لایف هست و میتونید تلفن بفرمایید. به همجاست که تایی روز دیگه بازپخشی نخواهد داشت تا شنبه و یک شنبه که درست در ساعت 9 صبح تا 11 و 4 تا 6 بهترین شما رو در برنامه روز تعطیل خواهیم گذاشت. با شنونده گرامی اول که فرمودن از سنگاپور تلفن میکنن اگر اشتباه نکنم گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، حالا که وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
از اینکه فرصت دارم با شما صحبت میکنم.
بفرمایید.
من یک جوان 21 ساله هستم از سنگاپور. خدمت شما که عرض کنم من از 12 سالگی وقتی که تابستون مدرسه نمیرفتم کار میکردم، کار کارگری میکردم. تو سن 17 سالگی به خاطر اینکه یک بار تو خیابون منو توی تظاهرات تو ایران گرفتن، من رفتم زندان واسه مدت حدوداً 2 هفته. تو اون 2 هفته من شکنجه فیزیکی نشدم خیلی، ولی از نظر روحی واقعا به من ضربه زد و من همیشه به خودم میگم من از اونجا به بعد واقعا شکسته شدم تو اون 2 هفته، چون واقعا غیر قابل قبول بود واسه من میونه اون آدم ها تو سن 17 سالگی. بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون کشور رو ترک کردم و در تا الان که دارم با شما صحبت میکنم هیچ وقت به ایران بر نگشتم و همیشه هم این ترس برگشت به ایران رو دارم، هرچند که الان مشکلی من ندارم واسه برگشت به ایران. خیلی هم خانواده اصرار کردن که چرا نمیای به ما سر بزنی، ولی من هیچ وقت علت رو بهشون نگفتم، چون شاید هم اگه بگم واسه شون خنده دار باشه. به هر حال مشکلی که من الان با خودم دارم،
ببخش عزیز، ببخش. آیا خانواده از زندان تو خبر دارن یا ندارن؟
نه خانواده اطلاع دارن.
چرا تعجب میکنن از اینکه تو با توجه به آنچه که برات اتفاق افتاده نخواهی در ایران باشی یا اونجا زندگی کنی؟
اینه که من از نظر قانونی دیگه هیچ مشکلی ندارم واسه برگشت.
اوکی، به اون دلیل پس.
بله.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
خدمت شما که عرض کنم، من الان مشکلی که دارم اینه که من الان دیگه مشکلی با اون حالا چیزایی که واسه من تو ایران پیش اومده ندارم. در حال حاضر من مشکلی که دارم اینه که خیلی با خودم درگیر هستم تو اوقات تنهایی و به آینده فکر میکنم و نگران آیندم هستم و اون شخص، اون لایه شخصیتی که به گفته خود شما خیلی به خود من نزدیکه و من اونو با هر کسی به اشتراک نمیذارم، اون لایه شخصیتی رو، خودم اون یه شخصیت خیلی کاریزماتیک و قدرتمند و خیلی متفاوت با بقیه میبینم و میخواستم ببینم از نظر شما یا من از نظر روحی روانی انسان استیبل هستم یا نه، چون که من وقتی تنها هستم خیلی با خودم فکر میکنم، حتی با خودم صحبت میکنم.
ببین عزیز، این که با خودت صحبت کنی اشکالی نداره، یعنی برس خلاف تصور، اتفاقا آدم وقتی با خودش صحبت کنه به دلیل اینکه تفکر که نوعی تکلم آهسته با خود هست به صورت مشخصی مطرح میشه، از طریق حتی گوش به مراکز دیگری که معمولاً در خود تفکر نیست فرستاده میشه، خیلی شفافتر و روشنتر انسان میتونه اوضاع رو ببینه. بنابراین من بسیار از اوقات توصیه میکنم که روبروی آینه بشینید و با خودتون حرف بزنید، و چون ما برای خودمون شیء خارجی هستیم پس اون موضوع نیست. ماجرای تضاد میان این گفتگو موضوع هست، ولی برخی از اوقات مانند مشورته، برخی از اوقات برای روشن شدن اشکالی نداره. اگر جنگی در بگیره به خاطر تفاوت و تضاد اون موقع مسئله است. اینکه من بتونم در فرصت کوتاهی که هست به شما بگم که موضوع و مسئله چه هست به اون گونه که شما انتظار دارید ممکن نیست، ولی میشه تا حدودی پیش آمد. توانایی تو در بیان مطالبت نشون دهنده بهره هوشی بالاتر تو است. اما تو به یه نکته اشاره کردی که میخوام مطمئن بشم هر دو یک موضوع رو با یه تعریف میفهمیم. گفتی اگر اشتباه نکنم قدرت هایی داری. در چه زمینه فکر میکنی قدرت داری؟
نه، من فکر میکنم چیزایی که بر من پیش اومده، همونطور که گفتم، مثلا از وقتی که خیلی نوجوان بودم، 12 ساله بودم، کار کارگری میکردم تو تابستون، کاری که خیلی از همسن و سالای من تو ایران اون موقع حداقل نمیکردن. و تو سن 17 سالگی اونقدر شجاعت داشتم که برم تو خیابون مثل خیلی ها که از من بزرگتر بودن، و بعد اون بلا سرم بیاد واسه 2 هفته واقعا بر من سخت گذشت. و بعد تو سن همون 17 سالگی هم من کشور رو به تنهایی ترک کردم.
حالا سب کن ببین، سب کن
که شده 21 سالم هم هنوز اینجا هستم.
نه سب کن نه یه ذره، من متاسفانه با این مشکل از ذره تلفن ها روبرو هستیم که وقتی یکمون حرف بزنیم دیگری رو نمیشنویم. یه ذره آهسته برو. ببین عزیز، بذار همجا الان به تو بگم اشکال چی. تو دقیقا همین حرفا رو از اول گفتی، چرا دوباره تکرار کردی؟ ببین، این نشون دهنده تخیلی بودن توه، این نشون دهنده اون دوگانگی است که گویی مطلبی رو نگفتی دوباره داری میگی. تقریبا همه این حرفایی رو که الان زدی باز دوباره، یعنی الان بیان کردی، قبلا گفته بودی. چه ضرورتی داره؟ خب من از تو سوالم این نبود که اصلا بیا فرض رو اینجوری بگی، من گرسنه هستم، مجبورم کار بکنم، میتونم بگم که راه‌های متفاوتی داشتم، ولی یه قدرت به من نمیده. من تو 17 سالگی که تو خودت میدونی در ایران خیلی از جوانای 15 و 16 و 17 و 18 ساله یه درصد بالایی، نمیدونم 10%، 20%، 30% توی تظاهراتی ممکن بود باشن یا هستن و گرفتار میشن. این یه دفعه من استثنایی نمیکنه. یعنی من میخوام مطمئن بشم که تو نگاهت به خودت واقع بینانه است. این که من بگی سختی کشیدم و نشکستم، این که من بگی زمین خوردم ولی زمین گیر نشدم و در تو میتونم ببینم و این امتیاز بسیار بسیار مهمی. اما خطری که وجود داره این است که ما به یک باره تصوری از استثنایی و منحصر بودن خودمون رو به عنوان امتیاز بگیم. داره درست مثل که من میگم الان حسی که من دارم، فکری که من دارم، خیالی که من دارم و هیچ کس نداره، پس ببین من کیم. خب همه اینجوریه. این که الان یک کسی خب من خوشحالم، خب ببین خوبه، خب خیلی ها، میلیون ها نفر، ای بسا میلیارد ها نفر خوشحالن. چون ببین گفتگوهایی از این قبیل گفتگوهایی میشه مقایسه ای، ولی من نباید اینقدر درگیر خودم بشم که فکر کنم دیگران این رو ندارند. یعنی این خطر وجود داره، مثل آدمی که 100 نفر دارن اینجا نگاه میکنن، میگه ببینید خب اونام دارن میبینن.
نه، اون شخصیتی که به قولن خیلی متفاوت هست با بقیه، به قولن تو اون لایه ای از پرسونالیتی من هست که با کسی به اشتراک نمیذارم. یعنی هیچ کدوم از دوستام هم حتی اطلاع ندارن که من مثلا تو وقت تنهاییم همچین فکرایی رو درباره آینده خودم میکنم که یه آدم خیلی چطور بگم قدرتمند کاریزماتیکیه.
آخه عزیز،
آخه این دلیل به شما زنگ زدم.
سب کن
با خودش این فکرها رو میکنه، آیا یه دیدریمره از نظر روحی سالمه یا نه باید بره یه روانشناس ببینه.
نه ببین عزیز، اولا اینکه دیگران هم این کار رو میکنن، مثلا که زندگی با تخیل در نوجوانی جوانی، یک. دو، مهم این است که چند روزه به واقعیت نزدیکه. روزی که من به تو برگردم بگم من هفته آینده 1 پوند یا 1 کیلو لاغر میشم واقعیه، ولی اگر بگم 25 پوند چی؟ روزی که من برگردم بگم من خودم رو شخصیت کاریزماتیک میبینم، یعنی کسی هستم که مردم رو جلب و جذب میکنم، آیا دیگران متوجه این توانایی فوق‌العاده تو شدن و به سمت تو جلب و جذب شدن و تا حالا 10 ها نفر نه 100 ها نفر به تو گفتن تو چجوری میتونی این همه آدم رو به عنوان دوستان یا مثلا علاقمندان یا مشتاقان خودت کرده باشی؟ بله، این که من همجوری تصور کنم من کاریزماتیک هستم که خب این آرزوی منه، این که واقعیت نیست، این امید منه. ببین
همین الان که من با شما صحبت میکنم من چون الان در حال حاضر دانشجو هستم ولی خودم یعنی حتی بقیه هم بهم میگن مثلا میونه هم کلاسی ها من به دلیل اینکه خیلی راحت میتونم صحبت کنم و خیلی شوخ طبع هستم با استادا و همکلاسی ها خیلی راحت ارتباط برقرار میکنم، کاری که خیلی ها نمیتونن انجام بدن. به همین دلیل این منو چطور بگم موتیویت میکنه به همچین تفکرهایی.
نه آخه ببین عزیز، ببین کاریزماتیک بودن استثنایی بودنه، از بقیه بهتر بودن نیست، یه جوری بهترین بودن. چون کاریزماتیک یعنی من یه زمینه و ظرفیتی دارم که کار میلیونی میکنه، نه اینکه وسط چهار تا همکارم در حدی هستم مثل اونا یا یه کمی بهتر، اونم تازه خودم تصور میکنه. اینکه شما بر
این بستگی به موقعیت فردی اون طرف هم داره و موقعیت سنی فردی.
خب داره عزیز. نه ببین، مثل اینکه من میتونم برگردم بگم که من برای خواهر برادرام تصمیم میگیرم، اما اگر این فکر کنم که من رئیس جمهورم چی؟ بعد بگم رئیس جمهور یک شهر خودمون یا کشور خودمون یا خانواده خودمون، خب اون که ریاست جمهوری نیست. یعنی من مطلبی که میخوام با تو در میون بذارم، اولا بگذاریم از این موضوع، به من بگو مثلا فکر میکنی در 30 سالگی کلام 23 سال تو 9 سال دیگه از نظر علمی یعنی از نظر دانایی و توانایی و مهارت، فقط تو این چارچوب علمی در حقیقت شغلی و کاری کجا قرار گرفتی؟ کجا قرار گرفتی؟
مدیر پروژه آی تی.
جان
مدیر پروژه آی تی.
خب چی خوندی تا به حال تا 30 سالگی؟
آی تی.
در چه حدی، در چه مدرک دانشگاهی؟
من به تازگی گرجویت شدم دیگری، الان لیسانس دارم، لیسانس آی تی.
بسیار خوبه. تا کجا میخوای بخونی یا همین حد اکثر درسیست که تو خوندی یا میخوای بخونی؟
در حال حاضر قصد ادامه تحصیل در حال حاضر ندارم، بیشتر دوست دارم وارد بازار کار بشم حتی با حقوق کم، ولی در آینده شاید دوباره ادامه بدم تحصیلمو و برم واسه فوق لیسانس یا پی اچ دی.
نه بذار ببین عزیز، دیدی که من از تو چه خواستم؟ من به تو گفتم چی میخوای در 30 سالگی باشی، تو گفتی مدیر یک مؤسسه اینفورمیشن تکنولوژی یا اینترنت تکنولوژی، هر چی میخوای نامش بده قبول. من از تو میپرسم مدرکی که داری چیه؟ 30 سالت تو هر
الو
جانم، سوال من این است که مدرکی که تو داری در 30 سالگی چیه؟ فرض کن ما 9 سال تونستیم کره زمین رو 9 دفعه بچرخونیم، من توی کار هیپنوتیزم این کار میکنم، رفتیم شدی تو 30 ساله. به من بگو الان ازت سوال میکنم که توی 30 ساله مدرک دانشگاهی چیه؟
مستر، پی اچ دی.
نه آخری شوی من بگو.
مستر.
بسیار خوب. حالا من از تو سوال میکنم، پس تو معنای دیگر حرف دینه که فکر کنی طی 9 سال آینده میخوای مستر رو، فوق لیسانس رو در این زمینه بگیری، احتمالا هم میگیری، درسته؟
بله.
بسیار. آیا با 8-9 سال سابقه و داشتن مدرک لیسانس و فوق لیسانس در آیتی تو مدیر یه مؤسسه آیتی معتبری خواهی بود یا یه کار کوچیکی که ممکنه حتی با 1-2 نفر راه بندازی و مدیر باشی اونجا؟
من فکر میکنم گزینه اول باشم.
بسیار خوب. پس بنابراین هیچ چیز عجیب و غریب و سردرگمی نداشت عزیز. تو توی رشته رفتی، به نظر میرسه رشته تو دوست داری، لیسانسشو داری در این سن که خیلی خوبه با توجه به شرایطی که درش بودی، الان ناچاری که مقدار کار کنی، هم به دلیل کار هم به دلیل اینکه بسیاری از این کارها رو یا مهارت‌ها رو یا دانایی رو آدم تایی کار پیدا میکنه. ضمناً گوشه چشمی هم به این داری که در وقت مناسب فوق لیسانس تو بگیری. شاید هم یه جور فکر میکنیم اگر خواستی و اگر به نظر درست آمد میخوای بری دکترات هم بگیری، پس ما از این بابت مسئله‌ای نداریم. تضاد با کی و چیه؟ یه ذره راجبش فکر کن، بگذار ما چند پیام رو بشنویم یا پیامی بشنویم و درباره رادیو مطلبی بشنویم. من سوالم رو ازت میپرسم، من سوالم این است که چرا اینجا تو با خودت در تضادی یا در تناقضی یا با خودت درگیری داری یا با خودت حرف میزنی یا شبا بهش فکر میکنی؟ موضوع به همین روشنیست. من لیسانسمو دارم، میرم سر کار، منتظر فرصت مناسبم که احتمالاً فوق لیسانس و دکترامو تا 9 سال دیگه که 30 سالم میشه بگیرم. کجای این عجیب و غریبه؟ کجای این تضاد است، تناقض، سردرگمی است، دودلی است، تردیده؟ من نمیدونم. فکر کن دو سه دقیقه بعد برمیگردم.
من بعد از پیام بازار
حتما عزیزم روی خط باش، من دوباره تو رو میارم روی خط باش، تو فقط فکر کن. شنگان ارجمند با ما باش.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به سی بی اس آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتوبادی شاپ بسپارید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
جانم بگو عزیز.
بله، من ادامه صحبت رو بخوام ببرم جلو، میتونم بگم که چون اون چیزی که من تو همون به قولن لایه شخصیتی خودم که فقط بین خودم و خودم هست، اون شخصیتی رو که ساختم خیلی شخصیت بزرگی بوده و به قولن مدیر بودن منو ارضا نمیکنه و همیشه ترس از این دارم که چرا، وای اگه من مثلا بشم 40 ساله، بشم 50 ساله، بشم 60 ساله و حداقل نصف اون چیزایی رو که الان تصور کردم و به دست نیارم. و خب منم که یه بار بیشتر زندگی نمی کنم.
خب یعنی چی عزیز؟ صبر کن.
به خاطر این باشه که
نه صبر کن. من اصلا اولا خواهش کردم. ببین عزیز، نه تو دنیای خودت رو داری. تو خیلی تنها بودی. تو همیشه داری جدا میری. یعنی من نمیدونم، شاید هم وقتی پشت فرمون میشین از یه شهر بری یه شهر دیگه، از وسط بیابونا و کوه کمر میری. تو جاده چرا نمیری عزیز؟ اولا من سوالم از تو بسیار مشخص بود، چون تو با این حرف آمدی که یه تضادی، تفاوتی با وجودت فرام. من گفتم مسائل به این سادگی رو چرا پیچیده میکنی؟ 21 سالم لیسانس گرفتم، تا 9 سال دیگه فوق لیسانس دکترا میگیرم، تو این رشته دارم کار میکنم، تکلیفم روشن روشن. الانم نمیتونم تصمیم بگیرم که 6 ماه دیگه یا 2 سال دیگه 4 سال دیگه میرم برای فوق لیسانس، نمیدونم کجا میرم، برای که باید ببینم اوضاع چه میشه، ولی هدفم و برنامه‌ام مشخص. این شماره 1. 2. اصلا شد 40 سالت به نصف اون چیزایی که خواستی نرسیدی. خب نرسیدی. مگر قرار است که ما یه برنامه بریزیم و بشه؟ خب نشودم نشده. من کار کوششمو میکنم، من سوار اتومبیل میشم برم منزل برادرم، ترافیک سنگینه، 20 دقیقه دیر میرسم یا اصلا نمیرسم، یا میرم اونجا اون خونه نیست. خب میگه نیست که نیست. من از حالا بگیرم بشنم در 21 سالگی قصه بخورم که در 40 سالگی اگر به اون چی که میخوام به نصفش ترسیدم ناراحت میشم، حالا شروع کنم به ناراحتی؟ چه ارتباط داره؟ مثل این که من به تو بگم میشه 17 سال و نیم دیگه شام که میام خدمتتون این غذا رو درست کنید، بگید خب تو الان منو به زحمت انداختی، من اگر اون موقع نتونم اون مواد رو وقت نداشته باشم تهیه کنم اون وقت شب تو شام بیای دیر باشه، بعدم من چون کار میکنم ممکنه به موقع به خونه نرسم، خب خیلی زشت شما بیاد پشت در بمونید. آخه عزیز، این که دیگه اسمش نگرانی آینده و تضاد و تناقض نیست، این اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. لایه پایین و وسط شخصیتی در موضوع من نیست عزیز. چرا موضوع رو مسائل ساده رو پیچیده میکنی؟ چرا بیخودی؟
من فقط سعی داشتم برای بگم که من، یعنی این چیزی نیست که وقتی کسی به طور روزمره با من ارتباط برقرار میکنه از این چیزا اطلاع پیدا میکنه.
خواه قرار نیست بکنم، اگر تو راجع به آدمای دیگه درباره اینکه در درونشون چه میگذره خبر داری عزیز، مگر من و تو از اینکه در روده و معده دیگری چه داره میگذره یا در قلبش خبر داریم؟ ما ظاهرشو میبینیم، ما در ظاهر با آدما صحبت کنیم، ولی الان که تو اومدی من و تو یه ذره پایینتر در مورد خودت و آنچه که فکر میکنی داریم با هم صحبت کنیم. ای بسا وقتی تنها هستی موارد دیگه‌ای مطرح کنی یا کسی که خیلی بهش نزدیکی موضوعی مطرح کنی که مناسب طرحش در رادیو نمیبینی، ولی اینا که خب عادی و طبیعی عزیز. این درست مثل آدمی است که فرض کن حالا یه لباس میپوشه، بعد روش لباسی میشه، بعد کچلوار میشه، بعد روش پالتو میپوشه. خیلی خوب، من فعلا با پالتو اینو میبینم، خب زیرش کچلواره، زیرش پیرنه، اینا زیرش بدنشه. خب ببین عزیز، موضوع رو برای خودت تبدیل به چیز عجیب و غریب نکن. من نگرانیم اینه که تو در یه جایی افتادی که یه مقدار زیادی وقت بسیار برای خیال کردن داری و اسمش گشتی فکر کردن، که اینا اصلا فکر نیست. خب میدونی خطری که ما رو تهدید میکنه، و همونطور که بارها گفتم اولین اعتیاد مضر و خطرناک و بد جهان که نیرو و انرژی ما رو هدر میده خیال کردنه، بعدش قضا، سوم مواد مخدره. خب ازش باید بیرون بیای و قاعدش هم که مشخصه، زندگی تو باید با کار و فعالیت پر کنی نه با خیال. اصلا اون زندگی نیست. انسان یه موجودی است که مثل یه پرنده در هواست و باید همیشه پر و بال بزنه، باید درگیر یه کاری باشه. انسان که نمیتونه بشینه خیال بکنه. خیال یه دفعه گفتی الان من تو تصمیم گرفتیم. از نظر من اصلا تو قرار نیست تو یه ثانیه دیگه به این موضوع فکر کنی. من تو این رشته هستم، این رشته رو دوست دارم، لیسانس رو دارم، فوق لیسانس و دکترام هم در صورتی که خودم خواستم و تصمیم گرفتم فرصت مناسب شد تا 30 سالگی میگیرم، تموم شده. رو دیگه حرفی نداریم.
من حتی آی دکتر موقعی که رانندگی میکنم، حتی یعنی فقط چشمم به جاده است، تمام فکرم همش به آینده و اصلا جای دیگه است. اینطوری شدم.
خب دو بگه هیچی. اسم این اگر اینقدر شدیده سلامتی نیست. یه ذره تونتر بری میگم یه آدم رویایی خیالی و گذشتن و فرار از امروزه. یه دم میرن تو قبرستون دیروز، یه دم میرن تو آسمانهای فردا. خب این که کار نشد عزیز، من حال رو باید دریابم. من نه قرار غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده باشم، نه قرار در دنیای تصورات و توهمات آینده حرکت کنم. مثلا من گفتم موضوع مهم زندگی تو بیش از هر چیزی آگاهی و دانایی و توانایی و کار و شغلته، مورد اول، این اولین اصله. پس بنابراین تو این زمینه تکلیف روشنه، تموم شد که خیال نداره. دومین مسئله برمیگرده به سلامت فیزیکی و روانی. سلامت فیزیکی یا آگاهی و آشنایی با مسائل بهداشتی و پزشکیه که انجامش میدی و مواظب و مراقب بدنت هستی، ورزشت، خوابت، تغذیت و هر چیزی که به اون مرتبطه. و ضمناً سلامت روانی است که بیش از هر چیزی معناش یه مقدار شناخت بیشتر خوده و آشنا شدن خودت با انسان و در نتیجه خودته، که اونو میذاری مثلا روزی نیم ساعت یه ساعت کتاب میخونم، یه مطلبی تماشا میکنم، میرم تو اینترنت که حتی کار تخصص تو مطالب متفاوتی رو در جهت انسان و شناخت انسانی پیدا میکنم. سومین موضوع مهم تو میشه روابط، ریلیشنشیپ، از رابطه‌ای که با محیط اجتماعی داری و دوستان داری و خانواده داری و یه کسی رو که دوست داری داری یا نداری، هر کس، اینا رو مسئله تو میشه. اینا موضوع مهم زندگیست، یعنی آنچه که در دنیای امروز ما میشناسیم اینه. و یه مورد دیگری که باقی مونه، چگونه میتونی خوشحال و خوب و سرحال باشی. یعنی امروز حرف این است که ما تو پنج زمینه فعالیت میکنیم دیگه، پنج زمینه اصلی. زمینه اول آگاهی و دانایی و توانایی های ماست، زمینه دوم شغل و کار ماست، زمینه سوم مسئله روابط و رابطه های ماست، چهارمی تفریح و سرگرمی و خوب بودن و از زندگی لذت بردن، برای که من در روز باید لذت ببرم، نه بذارمش برای 15 سال بعد. و چهارمیش که میتونه برای بسیاری مهمترین باشه سلامت فیزیکی و روانی و پنجمیش که میشه این دوتا. بنابراین پنج تا چیزی که آدم‌ها همیشه باید دربارش هدف داشته باشن، نقشه داشته باشن، طرح داشته باشن، برنامه داشته باشن، یعنی این مسئله زندگیست، سلامت فیزیکی، سلامت روانی، مسئله آگاهی و دانایی، مسئله توانایی و شغل و کار و مسئله لذت و شادی و خوشی و استفاده از زندگی. این پنج تا موضوعی است که آدما باید براش هدف داشته باشن، هدفای کوتاه مدت 2 روز تا 2 ماه، میان مدت 2 ماه تا 2 سال، بلند مدت 2 سال تا 7 سال. که دیدی منم با تو همین گفتگو رو سر اون موضوع داشتم. یعنی هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اینا موضوع اصلی زندگی است. تو هر زندگی آدما در دنیای امروز باید دور این پنج تا محور به عنوان اولویت‌ها و ترجیحات او بچرخه. یعنی من دائما باید برای سلامت فیزیکی و روانی، برای روابطم، برای بالا بردن سطح آگاهی و داناییم، برای توانایی و مهارت انجام کارم و بالاخره چگونگی از زندگی لذت بردن حرکت کنم. من چاره‌ای غیر از این پنج تا ندارم. حالا تو
این فکر کردنای بی‌وقفه منو، فکر کردن به اون هدفای بلند مدت،
حرف بد بزنم
در نظر نمیگیری، درست؟
اصلا من اگر به شدتی که من دارم از تو میفهم، مثلا بیماریه، بیماری عزیز، یعنی همیشه اینجا نبودن، اصلا دیگه جایی نمیمونه. تمام کوشش این است که ببین عزیز، تو پشت فرمان زندگی نشستی که از یه جایی میای که 21 سال پشت سرته، در یه جایی هم میری. تمام موضوع مهم زندگی که میسازه یا تو رو ویران میکنی که این پشت فرمون، یک، با سلامتی به هدفت برسی و تو این فاصله خوب و خوش باشی. تو ول کردی رفتی 15 سال دیگه، چه معنایی داره عزیز؟ من به تو بگم، من درباره آینده در 24 ساعت 24 دقیقه که سهله، بلکه از اون 24 ثانیه هم فکر نمیکنم. ماجرای برنامه ریزی برای کاری که باید بکنم و دارم، ولی من الان بگیرم بشتم بگم 10 سال دیگه اینجوری یا اونجوری چی کار کنم، ممکنه از سر بعضی بیکاری یا به دلیلی که مثلا یکی اومده خواسته من بیمه ای بفروشه به اون فکر کنم، یا گفته مثلا کجا میخوای زندگی کنی بهش فکر کنم، ولی به زودی زود متوجه میشم که حالا که هیچ شرایط و عواملی برای اون انتخاب وجود نداره، من اصلا حرف حسابی اینجا چی عزیز؟ من که نیومدم تو این دنیا خیال بکنم. اگر به شدتی است که تو میگی، که گفتم این نشان دهنده فرار از واقعیت و امروزه و نداشتن کار مفید مؤثری که من رو درگیر زندگی کنه. تو اگر پاشی بری فوتبال بازی کنی، شروع کنی ویولون بزنی، بری توی پارتی با یه دختر خوبی یا خوشگلی برقصی، از این خیالا میکنی؟ خب نه،
درست.
خب پس نشانه بیکاریه، نشانه فرار از فعالیت مفید و سازنده است. تا به امروز خوب آمدی عزیز، ولی باید بهتر بری و الا گرفتار میشی. به همین جهت است که ببین عزیز، ما همیشه باید پامون محکم محکم به روی زمین واقعیت باشه و مسئولیت خودمون رو برای حفظ خودمون بر روی این زمین که واقعیت حفظ کنیم. حالا سرمون میتونه بر آسمان ها باشه، خیالمون هم میتونه اونور اونور بره، ولی شرط اولیه و اصلی به وجود آوردن اون حداقل تعادلی است که من و تو رو زنده و خوشحال و مثبت و امیدوار و خوشبخت و امن و آرام در زندگی نگه میداره. خب برای اینا خیلی کارو باید کرد، درست مثل پشت فرمون که تو حتی یه لحظه به یک اعتبار نمیتونی چشم از جاده برداری، همیشه هم باید مواظب و مراقب باشی که خودت و دیگران رو به ضرر و خطری نیندازی. و این زندگی من و توه. من به تو بگم، من برخی از اوقات هنوز به رخت خواب نرسیده خوابم، ولی من بخوام بشینم خیال بکنم که من مثلا هر کس دیگه، اینه این که ما متفاوتیم، میتونیم 50 سال خیال بکنیم عزیز. یه دفعه الان مثال درست، من اگر فرض کن این گفتگویی که با تو داشتم، اگر این من تو زندگیم بود، من دیگه حاضر نبودم راجبه این موضوع نفکر کنم نه خیال کنم که من قرار تا 30 سالگی این کار بکنم تموم شد. من چه فکری بکنم؟ یعنی اصلا جایی نداره. مثل که من تو بگم دو تا چهار تا تو بگی خب بله دو تا چهار تا، حالا ببین دو تا چهار تا، حالا ببین دو تا چهار تا، خب این که نشان دهنده یا تخیلی بودن یا وسواس، یعنی دو تا گرفتاری یا بیمار. من تو زندگی من یه چیزی که باش راحت نیستم از تکراره، یعنی خود من بگه دیدی که اولم که با تو بسطت رو در میون گذاشتم عزیز، بهت گفتم خب تو یه حرفای زدی دوباره همون حرفا داری میزنی. علتش هم این است که در تخیل آدم از تکرار لذت میبره، این بچه های کوچولو. یه بچه کوچولو رو تو برش قصه تعریف میکنی،
چون همیشه فکرایی هم که میکنم همش فکرای تکراریه.
خب دیگه گیره دیگه. ببین بچه های کوچیک با وجودی که قصه ای رو بعد از دو بار یا سه بار اصلا حفظن و خودشون میتونن بگن، برخی از اوقات به پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ یا عزیزانشون التماس کنن برای بار 3000 بگه، برای که در مغز کودکی که درگیر فعالیت پیشرونده نیست و به مقدار زیادی با واقعیت در ارتباط نیست، تخیل نقش فوق‌العاده داره. تا اونجایی که تخیل در مغزش همون اندازه واقعی است که خود واقعیت. و به همجاست که بچه ها برخی از اوقات مثلا فکر کنن پدر من مثلا این اسباب بازی رو برای من خریده، صبح که بیدار میشن دنبالش میگردن، برای که برایشون فکر فرقی نمی کنه که اسباب بازی رو پدر خریده، دیروز داشتن یا خیالشو کردن. و یه مقدار درگیری بچه ها این است که با جهان خیالی خودشون آنگونه که میخوان و باید ارتباط برقرار کنن واقع بینانه، چون حتی تو خیال برخورد نمی کنن، تبدیل میشن به موجودات یه مقدار ناراحت و ناراضی، یعنی یه مقدار انتظار و توقعی دارن که برآورده نمیشه. و ما به تدریج در بزرگسالی یاد میگیریم که بر اساس تخیلمون منتظر نباشیم، ولی هنوز هستن آدمایی هستن که تو خونهشون گرفتن نشستن علاقه من بیشن به یه کسی، در حالی که اصلا اون آدم از وجودشون هم خبر نداره. چرا؟ برای که در دنیای خیالشون این رو میسازن، اون آدم اصلا خبری از حضور و وجود این آدم نداره. ولی چون من در دنیای ذهن و خیال هستم، اون رو در خودم روش میدم و کم کم به این تصور و توهم میرسم که ما با هم اصلا رابطه داریم، ما از هم خبر داریم، او چنین و چنانه. و خب وقتی که اینا به صورتی در میاد شدید که بیماریه دیگه. و جالبش اینه که وقتی بهشون بگید خانم یا آقای عزیز اینا تصورات و توهمات شماست، این آدمی که شما فکر میکنید دوستش دارید یا او شما رو دوست داره اصلا نمیدونه شما وجود دارید، اصلا با شما حرفی نزده، با شما کاری نکرده، با کاری نداره، زیر بار نمیره، برای اینکه او با واقعیت کاری نداره، با تخیلش کار داره. 2500 تا خاطره در ارتباطش با شما داره، چطور شما دو تا با هم رابطه ندارید؟ شما اگر ندیدید، من ده ها حتی صد ها از این بیماران رو دیدم که در دنیای ذهن و خیالشون برای خودشون یه چیزی ساختند و اون رو واقعی میدونن. خب تو کودکی بین 2 تا 4 سالگی عادیه. به همجاست که یه بچه کوچولو خیلی راحت میتونه بپذیره که یه گربه ویولون بزنه و یه سگ مثلا پیانو، و هیچ مشکلی هم نداره که مثلا گرگه بره مدرسه معلم بشه و درس بده، هیچ مشکلی برای اینا نداره، برای که دنیای خیالش بهشون اجازه رو میده. ولی آیا من و شما در بزرگسالی میتونیم بشینیم که گربه در ویولون میزنه و سگه در پیانو میزنه، مامان برای این برای آواز میخونیم، جمعیت هم پامشن برای ما هورا میکشن؟ خب دیگه این اونجا جا نداره عزیز. به همین جهت است که اون توصیه منو رعایت کن، زندگی تو انقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد و فکر، حالا به ویژه فکر بعد، باقی نگذار. زندگی آدم باید با کار پر بشه. من و تو از طریق کاره که روش کنیم. من و تو اگر از عضله و ماهیچه‌مون استفاده کردیم قوی و نیرومند میشه، ولی اگر هی بشینیم فکر بکنیم که یه دفعه ماهیچه‌های ما قلمبه نمیشه عزیز. تا به حال کیو دیدی که ورزش نکرده با خیال مثلا اندام مناسب پیدا کنه یا ماهیچه‌ها یا بدن ورزیده‌ای داشته باشه؟ خب یه نفرشو خبر کن. اون پرت و پلایی هم که ایده میگن که بشینید خیال بکنید بعدن یه چیزایی میشه، جز در موارد خاص مربوط به خود قواعد مغز، در جای دیگه هیچ تأثیری نداره، نه در درون بدن نه در بیرون. و اونا توهمات است و بازی ها. قواعد اون که نقشی در درون من و در ذهن و ضمیر و مغز من میذارم، اونا رو میشناسیم، ولی خارج از اونه. به هر حال من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون. بسیار مفید و سازنده بود جناب دکتر، خیلی ممنونم.
مرسی از محبت. مرسی عزیزم، متشکرم از محبت. شنگان عجمن با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون رسم که تغییرات اساسی در برنامه های موجود هم داده خواهد شد، علاوه بر برنامه های تازهی که امیدوارم از هفته آینده اضافه بشه یا از این شنبه و یک شنبه. به همجاست که این فرصت و امکان رو به ما میدید که بالاخره برنامه های 16 ساعته یا از ساعت 6 تا 10 شب زنده ما و 8 ساعتی که بعداً بازپخش خواهد داشت رو به تدریج ظرف یک دو هفته آینده تنظیم کنیم و تقدیم حضورتون کنیم. ضمناً در جهت پیام ها، اگر مایل هستید پیام هاتون در خلال برنامه ها که معمولاً ما 16 دقیقه به 16 دقیقه مدت کوتاهی برای پیام ها داریم پخش بشه، لطفاً یا از طریق آژانس های تبلیغاتی یا ایجنتتون، نمایندتون، و یا اینکه میتونید مستقیماً با دفتر رادیو 310-441-5111 دفتر رادیو هست تماس بگیرید، و اگر لطف کنید آگهی خودتون رو داشته باشید سپاسگزار میشیم که بیارید ما براتون پخش کنیم. اگرم خواستید اینجا تهیه بشه بدون که هزینه داشته باشه، میتونید به اینجا تشریف برید. فقط گویندهی که مایل هستید پیام شما رو بخونه رو باید شما مشخص کنید یا با خود داشته باشید، برای اینکه دوستانی که در اینجا هستند به هر حال تعداد کمی هستند و امکان اینکه آگهی ها رو بخونند و آگهی ها با صدای یک نفر پخش بشه مناسب و درست از نظر کار اعلان و تبلیغات نخواهد. ضمناً همونطور که میدانید ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب برنامه‌ای تحت عنوان پروفشنال آورز نداریم و در نتیجه فقط برای صاحبان به ویژه خدمات، افراد متخصصی که مایل هستند، کارشناسان که میخواهند خدمات خودشون رو ارائه بدن، مصاحبه‌های 8 دقیقه‌ای و 16 دقیقه در خلال برنامه‌ها خواهیم داشت، غیر از البته برنامه من رازها و نیازها که ماهیت برنامه متفاوته. بنابراین روز رو و ساعتی رو که مایل هستید اون ساعت رو مشخص کنید، نه اینکه زمانش رو. ولی فرض بفرمایید اگر 8 تا 9 صبح یا 12 تا 1 بعد از ظهر هست، در اون یک ساعت با توجه به ترکیب برنامه اون مصاحبه 8 تا 16 دقیقه صورت خواهد گرفت که میتونید به صورت حضوری اینجا تشریف بیارید و زنده برنامه پخش بشه، یا میتونید در از طریق تلفن این کار رو بکنید. تصور نمی کنم جز در شرایط استثنایی بشه اون رو ضبط کرد و فرستاد و پخش کرد، چون مایل هستیم که گفتگویی با برنامه ساز و برنامه گذار داشته باشید. بنابراین اگر مایل هستید خدمات شما از این طریق معرفی شه که به نظر من بسیار مفیدتر و موثرتره، در یه فرصت 8 یا 16 دقیقه‌ای شنونده همچنان باقی میمانه، در اون مدت آگاهی های لازم رو به دست میاره و شما هم بدون اینکه مدتی وقت صرف رفت و آمد کنید و جسارت من رو حتما بیشتر دوستان میبخشن. من کمتر پروفشنال آورز دیدم که از عهده اداره یه برنامه یک ساعته به خوبی بر بیان که برنامه جالب و جاذبی از نظر رادیو باشه. حالا اینکه احتمالاً به دلیل نوع و ماهیت کارشون خوشبختانه میتونند درآمدی داشته باشند که از اینهای لازم رو جبران کنه رو کاملا میشه فهمید و اون جنبه اقتصادیش رو متوجه هستم، ولی کمتر فرد کارشناس و حرفه‌ای است که در رادیو یا تلویزیون بتونه بره یک ساعت برنامه اجرا کنه، چون همکنون بسیاری از ما همچنان گرفتار یک ساعت برنامه گذاران خوب هستیم. به همین جهت است که اون فرصت 8 یا 16 دقیقه کار رو در حد حرفه‌ای مشخص و معین رای میده و شنونده رو علاقمند میکنه، در حالی که بسیاری از حرف یا مشاغل وقتی که پیام یک ساعته ای دارند احتمالاً بسیاری به جای دیگری برای شنیدن برنامه خواهند رفت و اون زمان است که به تدریج اون وسیله ارتباط جمعی شنوندگان خودش رو که به دلیل عادت رفتند و برنمیگردن از دست میده و چون ما مایل هستیم به جمع شما همیشه اضافه بشه و کم نشه، فعلا تصمیمی که هست این گونه است و فکر میکنم بر این تصمیم خواهیم موند. امیدوارم این توضیحات چون در آغاز کار برنامه رادیو هست ذهن دوستانی که مایل هستند برنامه در رادیو داشته باشن رو روشن کرده باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. شما منتظر صدا از طریق رادیو نباشید یا اینترنت، چون حتی ممکنه با یک دقیقه فاصله باشه. عزیزانی که لطف میکنن روی خطش بیارن لطفاً از طریق تلفنی که با من تماس بگیرن که امیدوارم از این طریق باشه، خوشحال میشم باشون صحبت کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. صدای منو دارین؟
من صدای شما رو دارم. شما لطف کنین حالا که تلفن از چه طریق شما با من صحبت
می‌کنید؟ من صدای اونجا رو بستم چون فقط می‌خواستم مطمئن بشم که دارید با من صحبت می‌کنید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من صداتون خیلی ضعیف دارم فقط.
من از این بابت متاسفم، بلندتر صحبت می‌کنم. شما از کجا تلفن می‌کنید؟ شما
لطف می‌کنید.
شما از کجا تلفن می‌کنید عزیز؟
من از کره تماس میگم، کره جنوبی.
خب به هر حال ممنونم از شرکتتون، ولی بی خود نیست که صدای من و شما، چون یک کره بزرگی داریم ولی شما در کره جنوبی
هستید. یعنی صداتون که ذره کم و زیاد میشه، در مجموع اوکی هست، میتونم گوش بدم و بعدن هم برنامه رو دانلود میکنم.
بفرمایید.
از شما خدمتتون که من در مورد یک رابطه که با یک خانم دارم میخواستم با شما مشورت کنم. بعد اول یه بک‌گراند بدم در مورد رابطم و این خانوم. من این خانوم رو از بچگی میشناختم و رفت آمد خانوادگی داشتیم، ولی خب من الان 25 سالم هست. از 4-5 سال پیش که من خارج از کشور اومدم برای ادامه تحصیل، وقتی که اینجا بودم تصمیم گرفتم، یعنی چون شرایط این خانوم رو دیدم هم از نظر خانوادگی که دیدم با هم مچ هستیم، هم خودشون دختر خوب بودن و می دونستم خانواده هم اوکی هستن با این قضیه، من بهشون یعنی ابراز علاقه کردم و گفتم که به قول معروف دوستشون دارم و دوست دارم یه آشنایی جدی تری داشته باشیم که ببینیم یه سری اخلاقمون چطوریه و اینا، و بعدش اگه به قول معروف با هم مچ بودیم که بتونیم در آینده با هم باشیم. و من از همون ابتدای قضیه هم نیتم رو به این خانم گفتم. بعد ایشون خب یه ذره طول کشید تا وقتی که به قول معروف یواش یواش ایشون هم به من علاقه من شد، چون اون موقع من گفتش که به نظر من تو هم پسر خوبی هستی و خلاصه اوکی داد، ولی خب یعنی من می‌دونستم که اون لحظه به قول معروف علاقه خاصی به من نداره، فقط به عنوان یک شخصیت منو قبول داره.
ببخش عزیز، صبر کنین. آیا این در این سفری بود 4-5 ساله‌ای که شما داشتید این گفتگو شد یا قبلا وقتی که همدیگر رو می‌دیدید حضوری این حرفا رو به هم زدید؟
نه، من بعد از اینکه اومدم اینجا این مطلب رو مطرح کردم. البته من هر 2-3 ماه یک بار ایران رفتم تو این 4-5 سال.
اوکی، خیلی خوب میگفتید. خب خانواده ها نظرشون چیه راجع به این موضوع؟
خانواده ها اصلا خدمتون که خب اول چون من با هم صحبت میکردیم و اینا، خانواده که دقیقا مثلا نمیدونستن که ما هدفمون چیه، فقط میدونستن که آره خب ما با هم در ارتباط هستیم و من میرفتم ایران مثلا خانوادگی بیرون میرفتیم، با هم پیکنیک میرفتیم و اینا. خب خانواده ها میدونستن که ما به هم علاقه من هستیم، اما این بحث بین خانواده ها مطرح نشده بود. یعنی بحث فقط بین من و اون بود و خانواده ها هم در جریان این علاقه بودن، اما به طور جدی خانواده ها با هم در این مورد صحبت نکرده بودن. رابطه ما خوب بود تا هلوش یک سال و نیمی که ایشون این دختر خانم مثلا در سن نوجوانی یک رابطه با یه آقای دیگه هم داشتن که خیلی ها، یعنی این جمعی که ما درش هستیم، از این رابطه با خبر بودن، مثلا اقوام و آشنایان. بعد خانواده من از این رابطه اطلاعی نداشتن، من خودم خبر داشتم، یعنی میدونستم، ولی خب نیازی نبود که مثلا به خانواده هم بگم، چون اصلا بحثی گفتم که با خانواده ها به صورت جدی نبودش. بعد خانواده من که مثلا به گوششون میرسه این قضیه، یواش یواش مخالف میشن با این دختر خانم. مخالف شدم و عرضم خدمتتون که به من گفتن که مثلا ما نمیدونستیم که رابطه تو انقدر جدیه، ما فقط فکر میکردیم که در حد یه رابطه معمولی و دوستش داریم، ولی نمیدونستیم اینقدر رابطه جدیه که مثلا به این آیند به این قضیه نگاه میکنیم و ما نمیتونیم اینو قبول کنیم که به قول معروف همه میدونن که این مثلا با آقای ایکس قبلا در ارتباط بوده و یه جوری مثلا که ما خانواده‌مون نمیتونه قبول کنه. و بعد با خانواده اونا مطرح کردن که، یعنی خانواده من تماس گرفتن که آره ما با این قضیه راضی نیستیم و به نظرم بهتر که بچه ها با هم ارتباط نداشته باشن و از اینجور مسائل. و این قضیه باعث شد که رابطه ما یواش یواش کات شد. و من یه 3-4 ماهی خیلی تلاش کردم که خانواده‌ام رو قانع کنم و واسه شون توضیح بدم و بگم که واقعا من اینو علاقه دارم و به این دلایل نمیتونم قبول کنم. مثلا من با گذشته، حالا هر کسی، من خودم هم در گذشته رابطه هایی داشتم. خلاصه خانواده‌ام رو راضی کردم و بعد از 4-5 ماه که من با ایشون، یعنی مثلا خانواده‌ام صحبت کردن که مثلا آیا هنوز هم مایل هست. آیا دکتر صدای منو دارید همچنان؟
من صدای شما رو دارم، فقط به من بگی شما چند تا خواهر برادر دارید؟
بله بله، ادامه اصلا خدمتتون. بعد خانواده من که تماس گرفتن و اینها، ایشون گفتش که من